میخواستم ببینم این حدیثی که میفرماین اگه شخصی قبل از بلوغ با نفس خودش جلوی نفس خودش نایسته، با نفس خودش مبارزه نکنه، در آینده به جایی نمیرسه، ما اینو چطوری به بچه هامون منتقل بکنیم؟ من یه پسر 11 ساله دارم الان، میخوام ببینم چطور من اینو به اون منتقل بکنم، این روایت رو. و تو زمینه های مذهبی هم خودش خیلی بچه اهل مسجد و کلن کلاس قرآن برنامه‌اش همه ردیفه، خواستم ببینم چطور خلیتونش منتقل بکنم که یه زیاده روی نخواد بکنه.
بهترین شیوه برای آموزش مفاهیم دینی، فکر میکنم منظور این خواهر عزیزمون هم همین بود، بهترین شیوه برای آموزش مفاهیم دینی به کودکان حالا در سنین مختلف چی هست؟ چه راهی رو شما پیشنهاد میکنید؟
نگاه کنید، گاهی اوقات ممکنه ما اگر یک روایتی رو همینجوری برای فرزندی که هنوز به اون رشد کامل عقلی و درکی نرسیده بیان بکنیم، بعد ممکنه درش افراط و تفریط هایی رو ببینیم در فرزندانمون. ولی موقعی نه، این چراغ راهی است برای ما والده و مفهوم همین حدیثی رو که فرمودن که باید به کودکان قبل از بلوغ راه های مبارزه با نفس رو یاد داد. خب این به این معنی که من برم این روایت رو به فرزندم بگم، تازه بیاد بگه ما در این مثلا مبارزه با نفس که میگید یعنی چی؟ بله. حالا ما یا خوب بتونیم توضیح بدیم یا نتونیم، او خوب بفهمد یا نفهمد. ولی موقعی هست ما زمینه و بسترش رو فراهم میکنیم. مثلا همین ایامی که ایام تعطیلات بود، ایام صله رحم رفت آمدها بودش، گاهی اوقات به فرزند رو میگیم امروز ما خونه دو نفر میخواییم بریم، هم خونه خالت میخواییم بریم و هم خونه دایید میخواییم بریم.
بله.
بیا با همدیگه یه قراری بگذاریم، قرارمون این باشه که خونه دایید اینا که رفتی مثلا آجیل و شیرینی بخور، دیگه میوه نخور اونجا، و خونه خالد اینا که رفتیم اونجا فقط میوه استفاده بکن. یعنی به نوعی داریم به او راه مراقبت از نفس رو یاد میدیم. ممکن بره خونه خالش هم دوست داشته باشه اونجا دور از اون شیرینی های متنوع، نمیدونم آجیل های متنوع بخوره، ولی ما غیر مستقیم داریم به اون یاد میدیم که گاهی اوقات آدم یه چیزایی رو باید ببینه، ولی برای سلامت زیان‌آور اگر از اون استفاده کنه نباید استفاده بکنه. یعنی ببینید همین مبارزه با نفس رو در این حد داریم به کودکمون یاد میدیم،
در حد خودش باید بهش آموزش.
یه موقعی ایدی گرفته، بگیم خب تو مثلا 1000 تومن ایدی گرفتی، یه کاری بکنیم، اگر موافق باشین 1000 تومن رو دو بخش بکنیم، 500 تومنش رو به یه فقیری که دیدیم بدیم یا در صندوق صدقات بندازیم، 500 تومنشو مال خودت نگه دار. خب پول یه موقعی وابستگی ایجاد میکنه.
بله.
یعنی انسان دوست نداره پولش رو دست بده. ببین تو همون سنی که هنوز اون حرف شنوی داره بهش یاد میدیم بز و بخشش رو، گذشت از این مادیات رو. خب ببینید اینها میشه هم شیوه های عملیاتی و میدانی که ما باید پیاده بکنیم که یواش یواش فرزندانمون مبارزه با نفسشون رو یاد بگیرن. من گاهی اوقات شده در میان نوجوانان این رو گفتم، مثلا الان یواش یواش داره هوا گرم میشه، این موقع تحوصی بستنی خوردنی پیدا میکنیم.
بله.
پولم داری میتونی هم بری بستنی هم بخوری، گاهی اوقات حتی اشکالی هم نداره بخوری، بری موقعی نفست رو هم بازی بده، بگه دلت بستنی میخواد، خب اگه موافق باشی این دفعه ما دل رو بازی بدیم، به جای اینکه بستنی بخوریم پولش رو میدیم تو صندوق صدقات. یعنی این رو بهش یاد بدیم، نه اینکه همیشه هم این کار رو بکنه، یعنی همین گاهی اوقات که ما بازیچه نفسمون نشیم، نفسمون تحت مدیریت ما باشه.
بله.
اما چرا لازمه که در این سنین ما یواش یواش اینها رو به بچه هامون یاد بدیم؟ برخی پدر و مادرها دیر اقدام میکنن، یه مرتبه بچه به سن نوجوانی میرسه، به طور مثال میخوام بگم غرایز جنسی او هم درش ایجاد میشه، بعد ما اصلا به او یاد نداریم که چطور این غرایز رو مدیریت کن، کنترل کن.
درست.
یعنی چرا توی بچه راحت طلبی که هر چی خواسته براش فراهم کردیم یا هر چی خواسته بهش رسیده، خب این الان در برابر این هوای نفسش و غرایز خاصش هم نمیتونه دیگه مقاومتی بکنه، چی میفته؟ به چالش میفته. مثلا در تربیت غیر دینی، تربیتی که بر محوریت گاهی اوقات فرهنگ غربی، چون محوریت رو لذت جویی انسان ها میدونن، تو ببینید آسیب های این چنین هم خیلی زیاده. شما ببینید برخی از روانشناسان غربی میگن اصلا محوریت خلقت انسان این است که انسان به دنبال لذت جویی ها گام برداره. یعنی حتی برای کودک که به دنیا آمده لذت جویی تعریف میکنن، میگن بچه که به دنیا آمده وقتی که داره شیر میخورد از سینه مادر، او داره خودش رو ارضا میکنه. وقتی که داره مطفوع میکنه، داره خودش رو ارضای مقعدی میکنه. لذا محوریت زندگی کودک رو از همون ابتدا میگن لذت جویی. ولی ما اینطور نیستیم. ما اگر اون فلسفه اصلی زندگی بشر رو در روی زمین بدانیم که میدانیم، قرآن به ما آموخته که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی همه ما اومدیم بندگی کنیم. بذار ببینیم، ما بچه کوچیکمون که به دنیا میاد، در گوش او اول میگیم اشهد ان لا اله الا الله، یعنی داریم بهش یاد میدیم که ای کودک، تویی که به دنیا آمده آمده بندگی خدا بکنی. خب تو این مسیر بندگی یکی از شاخصه ها اینه که بچه ها یاد بگیرن که با هوای نفسشون هر کدوم به اندازه خودشون مقابله بکنن. حتی دیدیم گاهی قد ما در مباحث قبلی شنوندگان بزرگواری که دنبال میکنن برنامه ها رو، حتی یک کودک 2-3 ساله نباید همه نیازهاش رو برآورده کرد. نیازهاش باید دستبندی بشه، یه سری نیازهای حقیقیه، یه سری نیازهای کاذب. نه حالا ما بچه‌مون بغلمونه، بچه 2-3 ساله کمتر بیشتر داریم قدم میزنیم و توی پیاده روی ممکنه همونجا در این مغازه یه چیپسی ببینه. خوبش هم نیست، نیاز کاذبه. آیا براش بخریم؟ میگیم نه. به این نیازش نباید توجه کرد. او یاد بگیره که یک جاهایی برخی چیزها رو براش تهیه نمی‌کنن. تو اون سن یک جور، بچه 10-11 سالم که داره به سن نوجوانی میرسه یه جور دیگه، ما بزرگترهام یه جور دیگه باید این مبارزه با نفس رو انشالله یاد بگیم. پس تو جنبندی این رو عرض میکنم که این روایات لزومت نباید ما مستقیم به فرزندانمون آموزش بدیم. اینها یک چراغ راه تربیتی ما برای ما والدینه که به بچه هامون شبیه همین روایتی که بچه ها باید دوران قبل از بلوغشون مبارزه با نفسشون رو یاد بگیرن، ما باید با یه شکل خیلی ملایم، قابل درک، فهم، قابل توان برای طرف مقابلمون که همون فرزندمونه بهش انشالله یاد بدیم و آموزش بدیم.